آذرخشی دیگر از آسمان کربلا. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تحقیق و تدوین جواد سلیمانی امیری. کتابخوان محمد هدایتی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. بخش اول، راز ماندگاری قیام عاشورا. گفتار اول، چرا عزاداری، چرا لعن؟ فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری مدظ له العالی، مراجع بزرگوار تقلید و همه شیفتگان مکتب حسینی تسلیت عرض می کنم و امیدوارم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ابا عبدالله علیه السلام کوتاه نفرماید. ایام محرم فرصتی نیکوست تا به شناخت خیش از مکتب حسینی عمق ببخشیم و به سوالهایی پاسخ دهیم که درباره قیام ابا عبدالله علیه السلام در اذهان همه به ویژه نوجوانان و جوانان پدید می آید، تا معرفت همگان به سالار شهیدان علیه السلام و قیام بزرگ او فزونی یابد و بتوانیم در سایه معرفت بیشتر هم از دنیا و هم از آخرت بهره وافرتری ببریم. نوجوانی را در نظر می گیریم که تازه به رشد فکری رسیده است و می خواهد همه مسائل و پدیده های اجتماعی و آنچه را در اطرافش می گذرد بفهمد تا ارزیابی روشنی از آنها داشته باشد. برگزاری جلسات، سیاه پوشیدن مردم و گریستن ایشان، نصب پرچم‌های سیاه و برپایی هیئت‌های عزاداری و سینه‌زنی و زنجیرزنی، پدیده‌هایی است که در نظر نوجوان پیشینه‌ای در باقی ایام ندارد یا در دیگر اجتماعات دیده نمی‌شود. بنابراین طبعاً این سؤال برای وی پیش می‌آید که علت برگزاری این مراسم چیست؟ نوجوانان ما در این باره کم و بیش چنین پاسخ‌هایی می‌شنوند. چون سید الشهدا علیه السلام در راه خدا و اسلام شهید شده است، باید به یاد آن حضرت اشک بریزیم. یا عزاداری برای امام حسین علیه السلام ثواب دارد و ایشان روز قیامت ما را شفاعت خواهند کرد. اما اگر دقیق شویم، این پاسخ‌ها برای نوجوانان چندان قانع کننده نخواهد بود. پرسش‌ها در این زمینه را می‌توان به 4 سوال تقسیم کرد. در این نوشتار می‌کوشیم به هر یک از این پرسش‌ها جداگانه پاسخ دهیم تا بتوانیم شناخت نوجوانان و جوانان را از مراسم عاشورا ارتقا بخشیم و فرهنگ عاشورایی را روشن‌تر سازیم. چرا باید حادثه عاشورا را گرامی بداریم؟ رویدادی در گذشته پیش آمده و آثارش تلخ یا شیرین تمام شده است. چرا باید خاطره ی حادثه ای را که 1360 سال پیش اتفاق افتاده زنده نگاه داریم و مراسمی به یاد آن برگزار کنیم؟ پاسخگویی به این پرسش چندان دشوار نیست، زیرا به هر نوجوانی به سادگی میتوان تفهیم کرد که حوادث گذشته هر جامعه ای میتواند در سرنوشت آن اجتماع آثار عظیمی داشته باشد. تجدید خاطره ها نوعی بازنگری در آن حوادث و بازسازی آنهاست و بازسازی حادثه‌ای که منشأ آثار و برکاتی بوده میتواند مراتبی از آن برکات به دنبال داشته باشد. افزون بر این، در همه جوامع انسانی مرسوم است که از حوادث گذشته خود یاد میکنند و آنها را بزرگ میشمرند و به آنها احترام میگذارند، خواه مربوط به اشخاصی باشد که در پیشرفت جامعه خود مؤثر بودند نظیر دانشمندان و مخترعان، و خواه مربوط به کسانی باشد که از جنبه سیاسی و اجتماعی در رهایی ملتشان نقش مؤثری داشته و قهرمان ملی بودند. همه عقلای عالم برای این گونه شخصیت‌ها آیین‌های بزرگ داشت برپا می‌کنند. این کار بر اساس یکی از مقدس‌ترین خواسته های فطری انسان است که خدا در نهاد همه انسان ها قرار داده است و از آن به حس حق شناسی تعبیر می کنیم. پس این خواسته فطری همه انسان هاست که در برابر کسانی که به آنها خدمت کرده اند حق شناسی و شکرگزاری کنند، آنان را به یاد داشته باشند و به ایشان احترام بگذارند. افزون بر این، اگر حوادث گذشته در سعادت جامعه تأثیر گذار بوده باشد، تجدید خاطره آنها می تواند عامل مؤثر دیگری در زمان بیان خاطره ها برای جامعه بیفزاید. در این صورت گویا خود آن حادثه تجدید می شود. حادثه عاشورا از آنجا که رویدادی عظیم در تاریخ اسلام بوده و نقش تعیین کننده‌ای در سعادت مسلمانان و روشن شدن راه هدایت داشته، حادثه‌ای بسیار ارزشمند است. از این رو یادآوری، بزرگداشت و بازسازی این حادثه سبب می شود بتوانیم از برکاتش در جامعه امروز استفاده کنیم. به طور کلی برای قانع شدن نوجوانان درباره پرسش یاد شده می توان چنین پاسخ داد که زنده نگه داشتن یاد برخی حوادث گذشته و بازسازی آنها کار عاقلانه است و احتمال دارد منافع و مصالحی برای جامعه در پی داشته باشد. از آنجا که اصل حوادث سازنده در گذشته تأثیر مفیدی در جامعه عصر خود داشتند، تجدید خاطره و بازسازی آنها نیز میتواند آثاری متناسب با خود داشته باشد. در اینجا در پاسخ به پرسش اول، یعنی چرا باید یاد عاشورا را زنده نگه داریم، به همین اندازه بسنده میکنیم. چرا برای بزرگداشت عاشورا به روش بحث و گفتگو اکتفا نمیکنیم؟ مسئله‌ای که پرسش دوم مطرح می‌کند این است که زنده نگه داشتن یاد عاشورا تنها سینه‌زنی، گریستن، سیاه‌پوش کردن شهر، عزاداری تا نیمه‌های شب و حتی گاهی تعطیل کردن کار و زندگی در روز نیست. به ویژه با توجه به اینکه این امور ضررهای اقتصادی هم به دنبال دارد. این در حالی است که می‌توان این خاطره‌ها را به گونه‌ای تجدید کرد که ضررهای اقتصادی و اجتماعی کمتری داشته باشند. این پرسش را از این جهت بر اساس منفعت و ضرر اقتصادی مطرح کردیم که روحیه بسیاری از مردم با مسائل اقتصادی و مادی سازگارتر است و بدین جهت حوادث را بر اساس منفعت‌ها یا ضررهای مادی و اقتصادی ارزیابی می‌کنند. از این رو نوجوانی را فرض می‌کنیم که هنوز تربیت دینی کاملی ندارد و ممکن است این سوال به ذهنش خطور کند که برگزاری چنین مراسمی ضررهای اقتصادی در پی دارد. برای مثال با برگزاری این مراسم وقت کاری اشخاص گرفته می شود و تولید کاهش می یابد، یا هنگامی که مردم تا نیمه شب عزاداری می کنند روز بعد توان کار کردن ندارند. در این صورت برای زنده نگه داشتن آن حادثه جامعه دو ماه در سستی و رخوت فرو خواهد رفت، در حالی که راه‌های دیگری مثل برگزاری جلسات بحث، میزگرد یا همایش برای بزرگداشت واقعی عاشورا وجود دارد. حتی در صورت کافی نبودن یک مجلس میتوان مجالس و همایش‌های متعدد برپا کرد. آیا زنده نگه داشتن یک خاطره صرفاً این است که مردم بر سر و سینه بزنند و به خود ضرر برسانند؟ بر این اساس پس از اینکه پذیرفتیم زنده نگه داشتن یاد عاشورا و حسین ابن علی علیهم السلام برای ما مفید است و در جامعه ما اثر مطلوب دارد، سوال دوم این است که چرا این بزرگداشت باید بدین شکل باشد؟ معمولاً در تمام دنیا هنگامی که می‌خواهند از بزرگان خود یاد کنند مراسمی برگزار می‌کنند و به بحث و گفتگو می‌پردازند. پس چرا مراسم بزرگداشت عاشورا باید به این شکل برگزار شود؟ پاسخ این پرسش که تا حدودی از سال اول پیچیده تر است این است که بحث درباره شخصیت سیدالشهدا علیه السلام، تشکیل میزگردها، همایش‌ها و سخنرانی‌ها، نوشتن مقالات و امثال این فعالیت‌های فرهنگی، علمی و تحقیقاتی بسیار مفید و لازم است و در جامعه ما نیز به برکت نام سیدالشهدا علیه السلام و عزاداری آن حضرت تحقیقات بسیاری درباره این امور صورت می‌گیرد و مردم نیز این معارف را فرا می‌گیرند. اما آیا به منظور بهره بردن کامل از حادثه عاشورا این اقدامات کافی است یا امور دیگری نیز مثل همین عزاداری‌ها در جای خود لازم است؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی روانشناسانه به انسان بیندازیم و ببینیم آیا عواملی که در رفتار آگاهانی او مؤثر است تنها عواملی شناختی و معرفتی است یا عوامل دیگری هم در شکل دادن به رفتارهای اجتماعی انسان مؤثرند. با دقت در رفتارهای انسان در میابیم که دست کم دو دسته عوامل در آنها نقشی اساسی ایفا می کنند. یک دسته عوامل شناختی که سبب می شوند انسان مطلبی را بفهمد و بپذیرد. فهم مطلب مورد نظر از هر مقوله‌ای که باشد با استدلال متناسب با آن حاصل می شود. از این رو قطعاً شناخت در رفتار ما تأثیر بسیاری دارد، اما یگانه عامل مؤثر نیست، بلکه عوامل دیگری نیز هستند که شاید تأثیرشان در رفتار ما بیشتر از شناخت باشد. این عوامل را به طور کلی انگیزه ها و به تعبیر دیگر احساسات، تمایلات، گرایش ها، میل ها، غرایز و عواطف می نامند. اینها سلسله ای از عوامل درونی و روانی اند که در رفتار انسان اثر دارند. با تحلیل رفتارهای انسان، خواه رفتار فردی و خواه رفتار خانوادگی و اجتماعی و سیاسی، می‌بینیم عامل اصلی تحقق رفتار همین عوامل تحریک کننده و برانگیزاننده اند. مرحوم شهید استاد مطهری در این باره رفتار انسان را به خودرو تشبیه می‌کرد و می‌فرمود خودرو برای حرکت به دو عامل نیاز دارد. اول، عاملی که انرژی مکانیکی در خودرو تولید کند و دوم، چراغی که راه را بنمایاند تا خودرو در دست انداز، گودال و پرتگاه نیفتد. اگر در محیطی تاریک موتور خودرو بسیار خوب کار کند و انرژی مکانیکی هم تولید کند، اما راننده راه را نبیند، ممکن است با خطرهایی بسیار جدی مواجه شود. برای مثال ممکن است تصادفاتی روی دهد که به قیمت جان راننده و سرنشینان خودرو تمام شود. پس خودرو افزون بر داشتن سوخت برای تولید انرژی مکانیکی باید چراغ هم داشته باشد تا راه را به ما بنمایاند. همچنین وجود انسان به دو نوع عامل نیازمند است. اول، عاملی درونی که او را برانگیزاند و برای انجام رفتار در وی میل، شور و شوق ایجاد کند. دوم، دانستن این که این رفتار برای انسان چه فایده‌ای دارد و چرا و چگونه باید آن را انجام دهد. عوامل دوم از جمله عوامل شناختی که آنها را باید با دقت مطالعه کرد و از طریق تجربه یا استدلال فرا گرفت. باید با مراجعه به منابع شناخت متناسب با کاری که می‌خواهیم انجام دهیم شناخت لازم را به دست آوریم. اما برای انجام یک رفتار صرف شناخت کافی نیست، بلکه عامل روانی دیگری هم نیاز است تا ما را به کار برانگیزاند. این گونه عوامل را انگیزه های روانی، سلیقه، احساسات و عواطف می‌نامند. عوامل یاد شده در مجموع میل به حرکت را در انسان پدید می‌آورند، عشق به انجام کار را در او ایجاد می کنند و شور و هیجان لازم را به وی می بخشند. تا این عوامل نباشند، کار انجام نمی شود. برای مثال، اگر انسان به یقین بداند که فلان ماده غذایی برای بدنش مفید است، تا اشتها نداشته باشد یا اشتهایش تحریک نشود، سراغ غذا نمی رود. چنانکه اگر به فرض اشتهای او بر اثر مثلا بیماری کور شود، هرچه به او بگویند این ماده غذایی برای بدنش بسیار مفید است، تمایلی به خوردن آن پیدا نمی کند. پس غیر از دانش، باید میل و انگیزه نیز در درون انسان باشد. فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز چنین حکمی دارند. گرچه شخص بداند فلان فعالیت اجتماعی درست و مفید است، تا انگیزه‌ای برای انجامش نداشته باشد، آن را انجام نمی‌دهد. بعد از اینکه پذیرفتیم در حرکت‌های آگاهانه و رفتارهای انسانی دو دسته عوامل شناختی و انگیزشی لازم است و پس از آگاهی به اینکه حرکت سید الشهدا علیه السلام نقش مهمی در سعادت انسان‌ها داشته است، در خواهیم یافت که این شناخت خود به خود برای ما حرکت آفرین نمی‌شود. هنگامی دانستن و به یاد آوردن آن خاطره ها ما را به انجام رفتاری مشابه رفتار امام علیه السلام و پیمودن راه ایشان سوق می دهد که در ما نیز انگیزه لازم پدید آید و بر اساس آن ما نیز میل به انجام آن کار داشته باشیم. از این رو شناخت به تنهایی موجب انجام رفتار نمی شود، بلکه باید عواطف انسان تحریک و احساساتش برای انجام رفتار مورد نظر برانگیخته شود. بنابراین تحقق رفتاری مشابه رفتار امام علیه السلام نیازمند دو دسته عوامل است. اول، جلسات بحث و گفتگو و سخنرانی ها که شناخت لازم را به انسان می دهد. دوم، پدید آمدن انگیزه لازم که انسان را به عمل سوق می دهد. البته شناخت، یادآوری و مطالعه این رویداد می تواند در برانگیختن عواطف و احساسات نقش داشته باشد، اما نقش اساسی را عواملی ایفا می کنند که تأثیری مستقیم در برانگیختن احساسات و عواطف داشته باشند. مشاهده صحنه بازسازی شده حادثه از نزدیک با وقتی انسان حادثه را می شنود یا به طریقی از آن آگاه می شود بسیار تفاوت دارد. این امر به تجربه در زندگی ما ثابت شده است. امری که از آن مطلعیم اما وقوعش را ندیده ایم تأثیر کمتری در وجود ما خواهد داشت نسبت به زمانی که آن را به چشم مشاهده کنیم. همه ما می دانیم در این شهر مردم محروم بسیاری وجود دارند، اما دیدن یک شخص محروم با حالتی رقت‌آور در ما تأثیری می بخشد که صرف دانستن هیچگاه آن اثر را ندارد. وقتی انسان حالت رقت‌آور بیماری یا حالت طفل یتیمی را دید، اثری در روحش ایجاد می شود که دانستنی ها هرگز چنین اثری نمی تواند داشته باشد. این حقیقت را جدا از تجربه در منابع دینی نیز میتوان مشاهده کرد. در اینجا داستانی از قرآن کریم را به عنوان مثال میآوریم. حضرت موسی علیه السلام از جانب خداوند به کوه طور دعوت شد تا در آنجا عبادت کند. به مردم گفته شد ایشان یک ماه در آنجا خواهد ماند، اما اراده خدا آن بود که حضرت موسی علیه السلام 40 روز در کوه طور بماند، چنان که قرآن کریم می‌فرماید:
و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم.
و ما با موسی 30 شب وعده گذاشتیم و آن را با 10 شب دیگر تکمیل کردیم. بنابراین مردم از آن 10 روز مطلع نبودند و این آزمایشی برای قوم بنی اسرائیل بود تا نشان دهد آن قوم چه اندازه در ایمانشان استوارند. با اتمام 30 روز بنی اسرائیل نزد هارون جانشین موسی آمدند و پرسیدند چرا برادرت باز نگشت؟ هارون گفت منتظریم، به زودی باز می گردد. روز بعد هم موسی باز نگشت و بنی اسرائیل دوباره از علت تأخیر موسی پرسیدند و چون از موسی خبری نیافتند گفتند معلوم می شود او ما را تنها گذاشته و رفته است. سامری از این فرصت استفاده کرد و گوساله ای ساخت و مردم را به پرستش آن دعوت کرده، گفت هازا الهکم و اله موسی، این خدای شما و خدای موسی است. خدایی که موسی در کوه طور با او مناجات می کند و موسی را به رسالت مبعوث کرد همین است که من ساختم. بسیاری از بنی اسرائیل در برابر آن گوساله به سجده افتادند و مشغول پرستش آن شدند. خدای متعال در کوه طور به حضرت موسی وحی کرد و او را از مکر سامری و ماجرایی که در میان قوم او اتفاق افتاده بود آگاه کرد و موسی با خبر شد که مردم در غیبت 10 روزه او گوساله پرست شدند.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري.
گفت ای موسی، ما قومت را در غیاب تو آزمایش کردیم و سامری آنان را گمراه ساخت. حضرت موسی به این خبر واکنشی نشان نداد و پس از 40 روز الواح آسمانی را که بر او نازل شده بود برای مردم آورد تا ایشان را به اطاعت از احکام الهی و عمل به شریعت نازل شده دعوت کند. اما وقتی دید مردم گوساله را می پرستند برآشفت و الواح را به کناری پرت کرد. قرآن کریم می‌فرماید:
و القى الالواح و اخذ براس اخيه يجره الیه.
و الواح را افکند و سر برادرش را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید. موسی پس از افکندن الواح سراغ برادرش حضرت هارون رفت و سر وی را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید و از او بازخواست کرد که چرا اجازه دادی مردم گمراه شوند؟ افعصیت امری؟ آیا از فرمان من سرپیچی کردی؟ منظور از بازگفتن این داستان در اینجا نشان دادن فرق دانستن و مشاهده کردن است. خدا به موسی از ماجرای گوساله پرستی قومش خبر داده بود و آن حضرت با اینکه در آن شکی نداشت چندان غضبناک نشد. اما وقتی بازگشت و دید مردم گوساله می پرستند بسیار برآشفت و سراغ برادرش رفت و به او اعتراض کرد. خدای متعال انسان را به گونه‌ای آفریده است که وقتی چیزی را می‌بیند یا مناظری را مشاهده می‌کند، اثری می‌پذیرد که گفته‌ها، شنیده‌ها و دانسته‌ها چنان اثری در او ندارند. بنابراین بازسازی و تجسم حماسی حسینی خواه در قالب سنتی و خواه با استفاده از روش‌های جدید و به صورت نمایش و فیلم اثری دارد که گفتن و دانستنش ندارد. ما مکررن حوادث عاشورا را شنیده ایم و می دانیم امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چگونه به شهادت رسید. اما آیا این دانسته ها اشک از چشمان ما جاری می کند؟ ولی با شرکت در مجالس حسینی و شنیدن نوای مرثیه خان، به ویژه اگر لحن زیبایی داشته باشد و داستان کربلا را جذاب تعریف کند، بی اختیار اشک از چشمان ما جاری می شود. از این رو این شیوه می تواند در تحریک احساسات تأثیری داشته باشد که خواندن و دانستن آن تأثیر را ندارد. به همین نسبت آنچه دیده می شود به مراتب مؤثرتر از شنیدنی هاست. بنابراین افزون بر دانستن دلیل قیام ابا عبدالله و شهادت مظلومان ایشان، باید حماسه حسینی به گونه‌ای بازسازی شود تا بهتر بشنویم، ببینیم و عواطف و احساساتمان برانگیخته تر شود. هر اندازه این دیدنها و شنیدنها در برانگیخته تر شدن عواطف و احساسات ما مؤثرتر باشد، حادثه عاشورا در زندگی ما تأثیر بیشتری خواهد داشت. بنابراین صرف بحث و بررسی عالمانی واقعی عاشورا نمیتواند نقش عزاداری را ایفا کند. باید صحنه‌هایی در اجتماع پدید آید که احساسات مردم را تحریک کند. همین که مردم صبح از خانه بیرون می آیند و شهر را سیاه پوش می بینند، خود این تغییر حالت دلها را تکان می دهد. مردم می دانند فردا محرم است، اما دیدن پرچم سیاه اثری در دل آنها دارد که دانستن این که فردا اول محرم است چنان اثری ندارد. راه انداختن دسته های سینه زنی با آن شور و هیجان خاص می تواند آثاری داشته باشد که هیچ کار دیگری چنان آثاری ندارد. چرا باید عزاداری کرد؟ پرسش دوم این بود که چرا خاطره سید الشهدا علیه السلام را تنها با بحث، گفتگو، سخنرانی، تشکیل میزگرد و مانند آن زنده نگه نمی داریم و باید عزاداری کنیم؟ پاسخ این بود که صحنه‌های مذکور باید پدید آید که غیر از عامل شناخت، عامل احساسی عاطفی نیز در ما تقویت شود. ما برای تأثیر پذیری برای انجام فعل نیاز به برانگیختن عواطف داریم. چون این تأثیری را می توانیم در زندگی فردی و اجتماعی خود، به ویژه در 40 سالی که حرکت امام خمینی رحمت الله علیه دستگاه طاغوت و کفر جریان داشت، بیابیم. ملاحظه کردیم که در ایام محرم و صفر نام و عزاداری سید الشهدا علیه السلام مردم را به حرکت در می آورد. این شور و هیجان جز در ایام عاشورا و مراسم سنتی عزاداری که احساسات و عواطف عمومی را تحریک می کند به دست نمی آید. اکنون می توان دریافت که چرا امام خمینی رحمه الله بارها می فرمود ما هر چه داریم از این محرم است. چرا ایشان این همه اصرار داشت که عزاداری به همان صورت سنتی برگزار شود؟ چون در طول 13 قرن تجربه شده بود که این امور نقش عظیمی در برانگیختن احساسات و عواطف دینی مردم ایفا می کنند و معجزه می آفرینند. تجربه همچنین نشان داده بود که بیشتر پیروزی ها در دوران انقلاب یا در دوران دفاع مقدس بر اثر شور و نشاطی بود که مردم در ایام عاشورا و به برکت نام سید الشهدا علیه السلام به دست می آوردند. با چه قیمتی می شود چنین عاملی را در اجتماع آفرید که این همه شور و حرکت در مردم ایجاد کند و این همه عشق مقدس بیافریند تا جایی که افراد را برای شهادت آماده کند؟ اگر بگوییم در هیچ مکتبی یا در هیچ جامعه‌ای چنین عاملی وجود ندارد، گزاف نگفته‌ایم. پس روشن شد که باید غیر از گفتگو کار دیگری برای بزرگداشت حادثه عاشورا انجام داد تا در برانگیختن احساسات و عواطف مؤثر باشد. پاسخ کلی این بود که انسان فقط به شناخت مجهز نشده، بلکه افزون بر آن نیروی دیگری به نام انگیزش ها و هیجانات وجود دارد که عاملش احساسات و عواطف است. این عوامل نیز باید تقویت شوند تا نقش خود را به درستی ایفا کنند و برنامه‌های عزاداری از جمله این عواملند. تا اینجا فهمیدیم که باید در جامعه عواملی ایجاد کرد تا احساسات و عواطف دینی مردم را تحریک کنند و آنها را برانگیزانند تا کاری مشابه کار سید الشهدا علیه السلام انجام دهند، راهش را ادامه دهند و به این امر مهم علاقه پیدا کنند. اما موضوع دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که یگانه راه برانگیختن احساسات و عواطف عزاداری و گریه نیست، بلکه عواطف انسان ممکن است با مراسم جشن و سرور هم تحریک شود. می دانیم که در ولادت‌های مبارک، برای مثال در میلاد خود سید الشهدا علیه السلام، وقتی مراسم جشن برگزار و مدح‌ها خوانده می شود، مردم شور و نشاط می یابند. از این رو سوال سوم این است که چرا برای تحریک احساسات مردم مراسم شاد با پخش نقل و نبات و شیرینی و خواندن مدح و سرود برگزار نمی شود و به جای آن باید گریه کرد و زنجیر زد؟ پاسخ این است که احساسات و عواطف انواع مختلفی دارند. تحریک هر نوع احساسات و عواطفی باید با حادثه مربوط متناسب باشد. حادثه‌ای که بزرگترین نقش را در تاریخ اسلام ایفا کرد، شهادت ابا عبدالله علیه السلام بود. او بود که مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد و تا روز قیامت درسی برای حرکت، نهضت، مقاومت و استقامت به انسان‌ها داد. برای آنکه آن خاطره تجدید شود، تنها مجلس جشن و شادی کافی نیست، بلکه باید کاری متناسب با آن حادثه انجام داد. یعنی باید کاری کرد که حزن مردم برانگیخته و اشک از دیدگانشان جاری شود و شور و عشق در دلها پدید آید. چیزی که در این حادثه میتواند چنین نقشی بیافریند، برگزاری مراسم عزاداری و گریستن و گریاندن دیگران است، در حالی که خندیدن و شادی کردن هیچگاه نمیتواند چنین نقشی ایفا کند. خندیدن هیچگاه انسان را شهادت طلب نمی کند، او را به شلمچه نمی کشاند و سختی ها و مصیبت های 8 سال جنگ را بر او هموار نمی سازد. رفتن در دل چنین میدان هایی عشق دیگری می خواهد که از سوز، اشک و شور پدید می آید و راه آن عزاداری است. چرا باید دشمنان امام حسین علیه السلام را لعن کرد؟ پرسش دیگری که این روزها بیشتر مطرح است و آن را غالباً منافقان، البته منافقان مدرن مطرح می کنند، این است که می پذیریم تاریخ امام حسین علیه السلام تاریخ مؤثر و حرکت آفرینی بوده و بنابراین باید آن را عمیقاً به خاطر داشت و به یاد امام حسین علیه السلام عزاداری کرد. اما چرا افزون بر اینها بر دشمنان امام حسین علیه السلام لعن می فرستید؟ لعن کردن نوعی خشونت، بدبینی و احساسی منفی است و با منش انسان مدرن نمی سازد. هنگام تحریک احساسات می توان گریه و زاری کرد، ولی دلیل لعن دشمنان روشن نیست. چرا می گویید اتقرب الی الله بالبراءة من اعدائک، من با تبری از دشمنان تو به خدا تقرب می جویم؟ چرا مقیدید همواره در زیارت عاشورا دشمنان امام حسین علیه السلام را 100 مرتبه لعن کنید، در حالی که می توان 100 مرتبه به امام حسین علیه السلام سلام داد؟ امروز زمانی است که باید با همه مردم با خوشی، شادی و لبخند رفتار کرد و از زندگی شادی و صلح و آشتی دم زد. روحیه لعن، تبری و پشت کردن به دیگران خشونت‌هایی است که به 1400 سال پیش، یعنی زمان شهادت امام حسین علیه السلام برمی‌گردد و با آن زمان مناسبت دارد، اما امروز مردم چون این عملی را نمی‌پسندند. به جای آن می‌توان راه آشتی پیش گرفت و به روی دشمنان هم لبخند زد و به آنها نیز محبت کرد. اگر اسلام دین محبت، رأفت و رحمت است، چرا همواره باید دشمنان را لعن و از آنها بدگویی کرد؟ اگر کسانی این سوال را واقعا از روی جهل مطرح کنند، پاسخ دادن به آنها مشکل نیست، اما به احتمال قوی بسیاری از کسانی که این گونه سخن میگویند، اندیشه های دیگر و اغراض خاصی در سر دارند و احتمال دارد از سیاست های دیگری پیروی کنند تا نقشه های دیگران را اجرا کنند. البته فرض را بر این می‌گذاریم که این سوالی عاقلانه و عالمانه است و باید پاسخی عالمانه نیز داشته باشد. از این رو صرف نظر از ارزش‌گذاری طرح این گونه سوال‌ها، فرض می‌کنیم نوجوانی از ما بپرسد چرا باید قاتلان ابا عبدالله علیه السلام را لعن کرد در حالی که می‌توان به جای لعن‌ها در زیارت عاشورا صد مرتبه دیگر بر امام حسین علیه السلام سلام فرستاد؟ زیرا سلام کردن بر سید الشهدا علیه السلام ثواب دارد و روشن نیست که این همه لعن، بدگویی و اظهار برائت چه لزومی دارد. پاسخ علمی چون این سوالی این است که سرشت انسان نه تنها از شناخت بلکه از احساسات و عواطف مثبت هم ساخته شده است. انسان موجودی است که هم احساس مثبت و هم احساس منفی و نیز هم عواطف مثبت و هم عواطف منفی دارد. همان گونه که شادی در وجود او هست، غم نیز هست. خدا ما را این گونه آفریده است. هیچ انسانی نمیتواند بدون غم یا شادی زندگی کند. خداوند استعداد خندیدن و گریستن به انسان عطا فرموده است. از این رو در جای خود باید خندید و در جای خود باید گریست. تعطیل کردن بخشی از وجودمان به این معناست که از داده‌های خدا در راه آن چه آفریده شده استفاده نکنیم. دلیل این که خدا گریه را در انسان قرار داده این است که گاهی باید گریه کرد، وگرنه استعداد گریه در وجود انسان لغو خواهد بود. البته زمان و مقتضای آن را باید یافت. به عبارت دیگر، از اینکه خدا این احساس را در انسان قرار داده که حزن و اندوه پیدا کند و اشک بریزد، معلوم می شود گریه کردن در زندگی انسان جایگاه خود را دارد. گریستن برای خدا و به انگیزه خوف از عذاب یا شوق به لقای الهی و لقای محبوب در تکامل بشر نقش دارد. همچنین انسان بر اثر دلسوزی برای محبوب مصیبت دیده خود رقت قلب پیدا می کند. این طبیعت آدمی است که گاهی باید رقت قلب داشته باشد و بر اثر آن گریه کند. خداوند محبت را در انسان آفریده است تا به کسانی که به او خدمتی می کنند یا دارای کمالی هستند، اعم از کمال جسمانی، عقلانی، روانی و عاطفی، ابراز علاقه و محبت کند. هنگامی که انسان در جایی کمال یا صاحب کمالی می‌بیند، به آن کمال و صاحب کمال محبت پیدا می‌کند. افزون بر این، در وجود بشر در نقطه مقابل محبت دشمنی قرار داده شده است. همان گونه که فطرت بشر بر این است که خدمت کننده به خود را دوست بدارد، فطرتش همچنین بر این است که زیان زننده به خود را دشمن بدارد. البته ضررهای مادی دنیوی نزد مؤمن اهمیتی ندارد، زیرا اصل دنیا برایش بی‌ارزش است. اما آیا از عمل دشمنی که دین و سعادت ابدی را از انسان بگیرد میتوان چشم پوشید؟ قرآن کریم میفرماید:
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا.
به یقین شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بگیرید. شیطان حزبش را تنها به آتش سوزان جهنم دعوت می کند. بنابراین شیطان دشمن ماست و ما نیز باید با او دشمنی کنیم. به شیطان نمی توان لبخند زد، وگرنه انسان هم به شیطان تبدیل می شود. اگر باید با اولیای خدا دوستی کرد، با دشمنان خدا هم باید دشمنی کرد. این فطرت انسانی و عامل تکامل و سعادت انسان است. اگر دشمنی با دشمنان خدا نباشد، به تدریج رفتار انسان با آنها دوستانه می شود و بر اثر معاشرت رفتار و سخن ایشان را می پذیرد و کم کم به شیطان دیگری مثل آنها تبدیل می شود. قرآن در این زمینه می فرماید:
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می کنند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند، و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند، پس از یادآوری با این گروه ستمکار منشین. این دستور قرآن است که اگر ببینیم کسانی به دین بدگویی و اهانت می کنند و با تمسخر و استهزا سخن می گویند، نباید به آنها نزدیک شویم و هرچه گفتند نباید گوش دهیم تا زمانی که به بحث دیگری بپردازند. قرآن کریم همچنین در جای دیگری می‌فرماید:
و قد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم.
و خداوند این حکم را در کتابش بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا می کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند، وگرنه شما هم مثل آنان خواهید بود. سپس می فرماید کسانی که این نصیحت را نپذیرند باید بدانند که عاقبت به چنین کسانی ملحق خواهند شد.
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
به یقین خداوند همه منافقان و کافران را در دوزخ جمع می کند. سرانجام کسانی که به استهزا کنندگان دین محبت می ورزند و به آنها روی خوش نشان می دهند این است که به تدریج سخنان استهزا کنندگان بر آنها اثر می گذارد و در پی آن در دلهایشان شک پدید می آید و بر اثر آن ایمانشان از بین می رود، اما در ظاهر می گویند ما مسلمانیم. چون این حالی عین نفاق است. بر اساس این آیه شریفه کسانی که در دنیا بر اثر همنشینی با کافران منافق می شوند در جهنم با ایشان همنشین خواهند بود. به عبارت دیگر دشمنی با دشمنان سامانه دفاعی در برابر ضررها و خطرها ایجاد می کند. بدن انسان همان گونه که جاذبه دارد و مواد مفید را جذب می کند، سامانه دفاعی نیز دارد که سموم و میکروب ها را می کشد یا دفع می کند. کار گلبول های سفید همین است. اگر سامانه دفاعی بدن ضعیف شد، میکروب ها رشد می کنند. سپس رشد میکروب ها به بیماری می انجامد و بیمار ممکن است با مرگ روبرو شود. اگر بر این باور باشیم که ورود میکروب به بدن ایرادی ندارد و میکروب را مهمانی بدانیم که احترامش واجب است، آیا بدن سالم می ماند؟ این سنت الهی و تدبیر و حکمت خداوند است که برای هر موجود زنده‌ای دو سامانه در نظر گرفته است: سامانه جذب و سامانه دفع. همان گونه که جذب مواد مورد نیاز برای رشد هر موجود زنده لازم است، دفع سموم و مواد مضر هم لازم است. اگر انسان سموم را دفع نکند، نمیتواند به حیاتش ادامه دهد. موجودات زنده قوه دافعی دارند که چیزهای مضر را از بدن بیرون میریزد. دستگاه‌های بدن نظیر کلیه و مثانه این کار را به طور عادی انجام میدهند. گاهی هم وقتی میکروب‌های خارجی حمله ور می‌شوند، باید گلبول‌های سفید فعال شوند و با آنها بجنگند و آنها را از بدن بیرون بریزند. در روح نیز باید چنین استعدادی وجود داشته باشد، یعنی انسان باید یک عامل جاذبه روانی داشته باشد تا کسانی را که برای او مفیدند دوست بدارد، به آنها نزدیک شود و از ایشان علم، کمال، ادب، معرفت و اخلاق فرا بگیرد. دلیل اینکه انسان افراد و امور پسندیده را دوست دارد این است که وقتی با آنها نزدیک می شود از آنها استفاده می کند. بنابراین باید به خوبانی که منشأ کمال شمرده می شوند و در پیشرفت جامعه مؤثرند ابراز دوستی کرد و در برابر با افراد مضر برای سرنوشت جامعه دشمنی کرد. قرآن کریم در این باره می فرماید:
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول
قطعا برای شما در ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست، آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جای خدا می پرستید بیزاریم، به شما کفر می ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که تنها به خدا ایمان آورید. یعنی باید به حضرت ابراهیم علیه السلام و یارانش تأسی کنید. حضرت ابراهیم علیه السلام در فرهنگ اسلامی جایگاه بسیار رفیعی دارد، تا جایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود من تابع ابراهیمم. همچنین اسلام نامی است که حضرت ابراهیم علیه السلام به این دین و آیین داد، چرا که قرآن کریم می فرماید
ملت ابیکم ابراهیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون
آیین پدرتان ابراهیم نیز چنین بوده است، او بود که قبلا شما را مسلمان نامید. ابراهیم علیه السلام و یارانش به بت پرستانی که ایشان را از دیارشان بیرون راندند گفتند انا براء منکم، ما از شما بیزاریم. یعنی آنان از دشمنان اعلان براءت کردند و سپس به این براءت نیز اکتفا نکرده فرمودند بین ما و شما تا روز قیامت دشمنی و کینه برقرار است مگر اینکه از خیانتکاری دست بردارید. کینه ما به دشمنان اسلام و شیطان بزرگ و تلاش بسیار برای حذف نشدن شعار مرگ بر آمریکا تأسی به حضرت ابراهیم علیه السلام است. قرآن می‌فرماید شما باید از ابراهیم علیه السلام بیاموزید که دشمنی خود را به دشمنان دین اعلام کنید و با صراحت بگویید مرگ بر دشمن اسلام. لبخند در همه موارد به جانیست. گاهی باید عبوس بود و اخم کرد و به صراحت گفت ما دشمن شما ایم و آشتی نمی کنیم مگر از خیانت دست بردارید. این دستور قرآن است. سابقا می گفتند فروع دین 10 تاست و بعد از امر به معروف و نهی از منکر 2 فرع تولی و تبری را نیز جز فروع دین به حساب می آوردند. یعنی از جمله واجباتی که همه مسلمانان باید به آنها توجه داشته باشند و عمل کنند این است که دوستان خدا را دوست بدارند و با دشمنانش نیز دشمنی کنند. تنها دوستی دوستان خدا کافی نیست، بلکه اگر دشمنی با دشمنان خدا نباشد دوستی دوستان هم از بین خواهد رفت. اگر سامانه دفاعی بدن نباشد سامانه جذب هم نابود خواهد شد. مهم این است که جای جذب و دفع را درست بشناسیم. گاهی متاسفانه امور بر ما مشتبه می شود و جایی که باید جذب کنیم عملاً به دفع می پردازیم. برای مثال با کسی که سخنی به اشتباه و خطا و از روی نادانی گفته و لغزشی برایش پیش آمده و بعد هم پشیمان شده، یا اگر مسئله را برایش توضیح دهیم از روی انصاف قبول خواهد کرد، نباید دشمنی کرد. صرف این که کسی مرتکب گناهی شد نباید او را از جامعه طرد کرد، بلکه باید در صدد اصلاحش برآمد. او بیماری است که باید از او پرستاری کرد. در این مورد جای اظهار دشمنی نیست. با کسی که به اشتباه مرتکب گناهی شده باید با مهربانی رفتار کرد و نباید آب رویش را ریخت، بلکه باید در اصلاح او کوشید. اما کسی که در ارتکاب به گناه تعمد داشته باشد و علناً گناه را در جامعه رواج دهد، مرتکب خیانت و پلیدی شده است و باید با او دشمنی کرد. خداوند درباره دشمنان غدار، کینه‌توز و قسم خورده می فرماید:
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم.
هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا از آیین آنان پیروی کنی. امروز باید گفت آمریکا از شما راضی نخواهد شد مگر اینکه از انقلابتان دست بردارید. باید تأمل کنیم که آشتی با چنین کسانی و لبخند زدن به آنان چه معنایی دارد. باید با نهایت غضب، خشونت، تندی و ابوسی با آنها برخورد کرد و مرگ را بر سر آنها باراند، چون آنان جز به مرگ ما راضی نیستند، نه تنها به مرگ بدن ما، بلکه به مرگ روح و دین ما. حاصل این که بزرگداشت سید الشهدا علیه السلام با سازی حیات حسینی است تا از آن حیات به نحو احسن بهره برد. نباید به بحث‌های علمی اکتفا کرد، زیرا انسان به برانگیخته شدن عواطف و احساسات احتیاج دارد. نباید به عواطفی از نوع شادی و خنده بسنده کرد، زیرا زنده نگه داشتن خاطری سید الشهدا علیه السلام و مظلومیتش از راه احساسات شورانگیز حزن، گریه و سوگواری امکان دارد. سرانجام همراه با آن همه درود و سلام و عرض ارادت به امام حسین علیه السلام، به خاک قبر حسین علیه السلام و به خاک پای حسینیان، باید بر دشمن حسین علیه السلام و دشمنان اسلام و خدا لعن و نفرین فرستاد. تنها سلام و درود دردی از ما دوا نمی کند. ما نمی توانیم از برکات حسینی بهره بریم مگر اینکه اول دشمنانش را لعن کنیم و بعد بر او سلام بفرستیم. قرآن نیز اول می فرماید اشداء علی الکفار، در برابر کفار سرسخت و شدید. بعد می فرماید رحما و بینهم، و در میان خود مهربانند. پس در کنار سلام لعن هم باید باشد و در کنار ولایت تبری و اظهار دشمنی به دشمنان اسلام نیز باید باشد. اگر این گونه شدیم حسینی هستیم، وگرنه بی جهت خود را به حسین علیه السلام نسبت داده ایم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.